بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد سال تحصیلی جدید و خدمت شما عزیزان تبریک و تحیات عرض میکنیم. امیدواریم که ایام تعطیلات تجدید قوا جسمانی برای شما شده باشه و ماه رمضان تجدید قوا روحانی و اینکه بدر سال تحصیلی رو با ختم ماه رمضان آغاز می‌کنیم، به فال نیک می‌گیریم و اینکه ماه تزکیه رو پشت سر گذاشتیم و ماه تعلیم رو آغاز کردیم که این دو هرگز از هم جدا نیستن. آیات قرآن اشاره داره به این مهم یو زکیهم و یو علمهم الکتاب و الحکمت، یا برعکس هم اومده یو علمهم و یو زکیه، که البته این تقدم و تأخر دفع شبهه میکنه که هیچ کدوم از اینها مقدمه بر هم نیستن، مسابق با هم هستن. نه تنها مسابق، مسابق. که اینها رو انشالله توی بحثای منطق که امسال در خدمتون هستیم بیشتر مطرح میکنیم. این دو هرگز از هم جدایی ندارن، تزکیه و تعلیم. این مسئله ابعاد مختلفی داره. حالا یک بعدش اخلاقی هست که هر کس که متعلم است باید متزکا هم باشه، چون علم منهای تزکیه خسارات زیانباری برای انسان به بار میاره. حالا میخواد این علم علم الهی باشه یا علم طبیعی فرق نمیکنه. شما یه مهندسی رو در نظر بگیرین که یک علم طبیعی رو دارا هست، اما منهای تزکیه میتونه هم خساراتی به خودش و هم خساراتی به جامعه وارد کنه. کسی مثلا علم اتمو میدونه، این علمو دارا هست، ولی تزکیه که نداره چقدر میتونه خساراتی به جامعه وارد بکنه و خیلی میتونه خطرناک باشه. شاید یکی از معنای حجاب اکبر علم منهای تزکیه همین باشه. یا چه علم الهی باشه، شما یه فقیه رو در نظر بگیریم، فقیه مجتهد مسلم منهای تزکیه، که چه همه میتونه خسارات وارد بکنه به جامعهش، که اگر پای عالم عالم بلغزد فرمودن عالم واژگون میشه. حالا این بعد اخلاقیش هست. بعد معرفت شناسیش این هست که اصلا تزکیه از تعلیم جدایی نداره. این نوع مباحث حکمی و فلسفی مطرح میشه که اساساً استیاد علم، سید علم به واسطه ی تزکیه است. انسان وقتی که علم و دارا میشه، به قول اکابر حکما میفرمایند که انسان به محضر علم میره، نه اینکه علم رو به ما منظم میکنن، ارتقاء وجودی پیدا میکنیم، تزکیه پیدا میکنیم. کانال وجودی می باید از هر رجسی پاک بشه در محضر علم بره. اینه که آدم تا تزکیه نداشته باشه اون حقائق نوریه علمیه رو، که اینها حقائق مجرد هستن، هر مسئله علمی یک حقیقت مجرد در عالم تجرد داره. شما به واسطه یه حالا حرف استاد میان این آمادگی رو پیدا میکنیم برای ارتقاء وجودی در عالم تجرد، اون حقیقت مجرد رو استیاد بکنیم، سید بکنیم. و لابدن تعلیم مسابق با تزکیه هست، یعنی تا تزکیه نباشه انسان ارتقاء پیدا نمیکنه، به محضر علم نمیره، به عالم تجرد نمیره. این مباحث معرفت شناسی هست که مقدمه این مباحث همین مباحث منطق هست. اینا رو باید مفصل انشالله منطق رو بتونیم بخونیم تا این مباحث برامون حل بشه. لذا فرمود یوزکی هم و یعلم هم کتاب و حکمت. بعد معرفت شناسیش این هست، اینها هیچ از هم جدایی ندارن. لذا برعکسش هم اومد که یعلم هم و یوزکی هم، که اینها هیچ کدوم تقدم و تأخر ندارن، مساوق با هم هست. مباحث مهمی در این مسئله مطرح هست، ولی خب ما یحصل و بس این هست که به فال نیک میگیریم که این ماه تزکیه ختمش به بعد ماه تعلیم آغاز شد. انشاءالله بتونیم اینا رو مقارن بکنیم و به اون حقایق علم دسترسی پیدا بکنیم. من چند تا نکته هست قبل از اینکه وارد کلاس بشم، اینا رو باید بگم تا بتونیم انشاءالله کلاسمون شروع کنیم. چند تا توصیه هست. اول اینکه ما یک ملخصی تلخیصی رو کلن مباحث علمی رو ها رو میتونیم بچرخونیم، بچه هم نگاه کنیم. تمام کتاب یک نمای کلی، هر فصلی رو شاید در دیگه 40-50 صفحه باشه، ما اون لب مطلب رو در یک صفحه اون تعاریف رو به صورت نموداری و نحو کلی رو بردیم که تمام این چند صفحه که حال ما خواهیم بخونیم به کتاب ما تقریبا 500 صفحه هست. تو 11 صفحه گرفتیم این نمای کلی رو دادیم و هیچ نکته علمی فروگذار نشده، یعنی لب مطلب تو این جزوه هست. البته عربی نوشتیم که بالاخره باعث تنبلی ذهن نشه، ولی خب میتونیم ذهنتون رو از اون تشبش خاطر بیرون بیاریم، با این نمای کلی خیلی کمک میکنه به بحثم. چون غرض ما این هست که منطق اینجا بکنیم، ما فقط کتاب نمیخونیم که حالا کتاب مدفر باشه، ما امسال میخوام منطقی بشیم. لذا کتاب مدفر رو ما محور بحثمون قرار میدیم و کنارش، چون منطق به شما سلام بعضی نواقص داره که کتاب مرحوم مدفر، به واسطه کتابهای دیگه ما اینو چه کار میکنیم؟ کامل میکنیم. مثلا جوهر و نزید یه کتابی هست که معمولا قبلا مطالعه میکردم، حتی درسای علمی بود. همه نکاتی که توی منطق مظفر نیومده از اونجا ما این تعلیقا رو داریم و خدمت شما عرض میکنم. یا شرح منظومه که مال مرحوم سبزواری هست، شاگرد وارث ملا صدرا، که هم منطق داره و هم حکمت فلسفه، که تمام اینا رو به صورت شعر و خودش هم شرح داده. اونها رو هم حتما میاریم. این دوتا کتاب حتما، یعنی نکته‌ای نیست در منظومه و من در جوهر و نزید که مال حاجی نصرالدین طوسی هست با شرح علامه هلبی، ما از این کتاب ها بی نیاز نیستیم. لذا حتما اینا رو چی میکنیم؟ حالا کتاب دیگه هم هست، شاید بعضا از اشارات استفاده بکنیم، از منطق اشراق سهروردی، اونا رو هم یه سری تعلیقات داریم، اونا رو میگیم. لذا لازمه کلاس این هست که ما نیاز به افراد مستعد داریم. ما الحمدلله 3 کلاس هست، شما میتونین این رنج کلاس رو بسنجین ببینین اگر میتونین با ما راه بیاین، یعنی پیش مطالعتون جز چیزهای فرضی هست، واجبه، یعنی ربع ساعت شما پیش مطالعه میکنین که ما دیگه روی کتاب خیلی وقتمون نگذاریم، رو متن خونیم، اگر نه تمام کتاب رو توضیح میدیم، حالا بعضی وقتا هم از بیرون نکاتی رو عرض میکنیم. این یک، حالا این جزوه رو که تنظیم کردیم به خاطر این که ما بتونیم برد کاریمون رو توی مباحث دیگه بگذاریم، فقط اون متن کتاب معطل نشه. دومی که یک کتابی هست به نام کتاب المقرر، مال سید رائد حیدری، این تقریبا تعلیقی هست بر منطق مرحوم مظفر. کتاب خوبی هست، قابل استفاده هست، ولی بیشتر به خاطر اینکه ما این کتاب رو داریم، بعضی وقتا هم به تعلیقاش رجوع میکنیم، بتونیم این کتاب رو تهیه بکنیم، مخصوصا آدرس که میدیم دیگه معطل نشیم، میگیم آقا صفحه فلان از روی کتاب ما که آدرس بدیم دیگه معطل نشیم، چون ما دعوامون این هست که تفسیر کتاب به کتاب میکنیم، یعنی صفحه اولی که میخونیم یه دفعه میریم صفحه 500 میگیم آقا این نکته رو اونجا گفته، تمام کتاب اولش و با آخرش، آخرش به اولش برمیگردیم، اینجوری کتاب رو میخونیم. لذا اگر بتونین این کتاب رو تهیه بکنین که در آدرس دادن و اینها معطل نشیم، بعضی وقتا هم از تعلیقاشون استفاده بکنیم، کتاب المقرر که در دارالشفا موجود هست، اینو انشالله کسایی که میخوان درس ما رو بیان حتما اینو تهیه کنن. نکته سوم این هست که همونو که عرض کردم که باید در حد استعداد متوسط بیاد برای کلاس ما، میگنم خیلی شاد استفاده نکنه، ما دوست داریم خب کسایی بیان بالاخره استفاده بکنن، ولی خب بعضی وقتا اگر اون آمادگی نباشه باعث تضییع وقته، بعضی مطالب میگیم برای بعضی ها گنگ میمونه، لذا چیز دستگیرشون نمیشه. که در شرح منظومه ملا هادی سبزواری یک بفرما سلام علیکم شعری داره که حالا بد نیست که تلیهی بحثمونو با همین شروع کنیم، که مرحوم سبزواری میفرمن قال تعالو طالب الایقانی اصل علیکم حکمت المیزانی. قال یعنی مرحوم سبزواری، میگه مرحوم سبزواری میگه تعالو طالب الایقانی، طالب الایقانی بیایید ای طالبان یقین، تا چی؟ اصل علیکم حکمت المیزانی، حکمت المیزانی، تا تلاوت کنم قرائت کنم برای شما حکمت و منطق. و حالا شاهد مثال ما این هست، من منطق، من بیانیه از اون میزان، من منطق عیونه خراره، از منطقی که چشمهاش جوشان هست، من منطق عیونه خراره واردها قریحتون تیاره، کسی که میخواد وارد این باشه باید قریه استعدادش تیاره باشه. در مباحث منطقی خود مرحوم سبزواری اینو شرح کرده که میفرماین قریحتون یعنی عالیت و شأن، قریحه عالی و شأن داشته باشه، تیاره فضلا انتکون سیاره، چون در قرائه استعداد میگن بعضی استعدادهای به شما از کنم قطانه دارن، بعضی ها تیاره هستن، بعضی ها سیاره هستن، این اصطلاحه. قطانه کسانی که مطلب رو دور میگیرن، اینا وارد منطق نمیتونن بشن، لذا حداقلش اینه که انسان قریحه تیاره داشته باشه. قریحه تیاره این هست که استعداد متوسط داشته باشه، فضلا ان تکون سیاره، سیاره دیگه به شما اصلاً چی؟ در مراتب عالی هست که میتونه مطالب زود بگیره. فی سلوک العلمی لا قطانه، قطانه نمیتونه وارد این مباحث بشه، مخصوصاً مباحث شریفی رو که توی کتاب مرحوم سبزواری شرح منظوم مطرح میکنه خیلی سنگینتر از منطق مزفر هست، مباحث عرفانی و فلسفی رو معمولاً مقرون به مباحث منطقی کرده، لذا استعداد حداقل باید تیاره باشه، حداقل برای کلاس ما، چون باید مطالب رو بگیم که واسه تضییع وقت عزیزان نشه. این یک نکته که این استعداد رو در نظر بگیرن. حالا بحثاری هم شروع میکنیم، میتونیم خودتون دیگه استعدادتون بسنجید ببینیم به دردتون کلاس میخوریم. خدمت شما عرض بشه پیش مطالعه هم که گفتیم حداقل ربع ساعت بعد پیش مطالعه داشته باشین متن مرحوم مصطفی رو تا بتونین از کلاس استفاده بکنین. مباحثه حتما اجباریه، یک ساعت حتما شما بعد مباحثه بکنین، چون میدونین سال دوم سال منطق هست، سال اول سال صرف، سال دوم سال منطق هست، سال سوم سال نحوه، که باید نحوتون رو در حد اجتهاد بکنین. دیگه بعدن هم فقه اصولی که شروع میکنین که انشالله دیگه 7 سال 8 سال میخونین تا وارد درس خارج بشین. امسال باید تمام وقتتون رو منطق بگذارین و حداقل هم این کتاب منطق مدفر رو دیگه تمام بکنیم و کنارش هم حالی کتابایی هم میخونیم که انشالله شهر منظومه ما اینا هم هست. ولی الحق و الانصاف این 10 ماهه، این 9 ماهه برای منطق کم هست، یعنی ما نمیدونیم که چجوری باید مثلا مباحث رو جمع کنیم و اینها، لذا نیاز داریم که شما هم همکاری بکنیم بتونیم مطالب رو جمع بکنیم. معمولا کسایی منطق میخونن وارد فلسفه میشن یه حلقه مفقوده در مباحث علمی احساس میکنن، چون این منطق مزفر فی نفس برای مباحث حکمی و عرفانی کافی نیست. لذا ما کنارش وقتی مباحث رو که مطرح میکنیم ناظر به مباحث فلسفی و بعضا مباحث عرفانی مطرح میکنیم، چون این علم عالی هست، علم اصالی نیست، ما باید اونا رو بفهمیم. البته اینم فی نفس در حد مفصل میخونیم، حتی منطق مزفر رو با حاشیه های کنارش میخونیم تا بتونیم برای اون مباحث آماده بشیم. نکته بعدی هم این هست که انشالله ما ساعت 8 شروع میکنیم، رأس ساعت 8 که حالا زنگتون خورد 8 شروع میکنیم، 8:50 دقیقه هم تمام میکنیم، چون ما کلاس داریم باید به کلاسمون برسیم. اینم از ساعت کاری و دیگه حالا نکته هم نیست. حالا اون جزوه رو همینجوری که میخونیم، من یه خطبه هم اول جزوه هست بخونیم و که تریه بحثمون باشه، انشالله از فردا که کتاب رو تهیه میکنیم وارد کتاب این کتاب میشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اولا این جزوه ما از باب استحلال براءت، حالا شما بلاغت هنوز نخوندیم، استحلال براءت اینه که تمام حالا بعضن یا تمام نگیم به رفع موجبه جزئیه اصطلاحاتی که در علم هست ما در خطبه اینا رو اخذشون میکنیم، به این میگن استحلال براءت. مثلا ما در منطق چی میخونیم؟ تصور میخونیم، تصدیق میخونیم، قیاس میخونیم، استقرا میخونیم، این اصطلاحاتی که هست اینا رو شما اگر در خطبه کتاب اخذشون بکنین و خطبه هم یه خطبه به شما مثلا فقط صرف منطقی نباشه، یه خطبه تحمیدی باشه در ذات اقدس پروردگار، ولی اینا رو استخدامشون بکنیم بهش میگن استحلال براءت. از باب استحلال براءت که با مباحث منطقی آشنا بشیم، ما یه خطبه ای رو اول جزوه انشاء کردیم که حالا اینو خدمت شما عرض میکنیم. اتفاقا همین توی ماه رمضان هم بود که این خطبه رو گرفتیم، اول جزوه اون گرفتیم ایجاد کردیم، انشاء کردیم. حالا میخونیم، البته اول یه بار میخونم بعدن یه توضیح اجمالی میدم و مطمئنم که اگرم الان مباحثی مطرح بشه شاید فقط یه سطح ظاهریشون مباحث بتونین به معرفتش دست پیدا بکنین. اینو انشاءالله باید 9 ماه که درس رو میخونیم بعدن یه سری مباحث براتون حل بشه تا این خطبه رو بفهم. اینم بلغرز گرفتیم مطرح کردیم تا افق اعلای منطق رو ببینیم که منطق چقدر میتونه اثر داشته باشه در مباحث معرفتی، در مباحث فلسفی و در مباحث عرفانی. لذا این خطبه هم که بردیم پیوند داره با مباحث بالاتر که مباحث حکمی و معرفتی باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذی علم الانسان البیان والمنطق و هو الذی لا تصور ولا تصدیق. اینا رو دقت بفرمایید، اصطلاحات منطقی. هو الذی لا تصور ولا تصدیق فی کنهی من الدحائق ولا حد. اینا رو منطق خوندیم، حداقل میدونین که تعریف به حد هست و تعریف به رسم. ولا حد ولا رسم له. چرا؟ از لا جنس ولا فصل ولا عرضی خاصتا لهو من الکلیات المناطق منطقیه. خداوند عرض و فصل و جنس نداره تا تعریفش. حالا اینو بیشتر توضیح میدم. و صلی الله علی موجبت رقائق پیغمبر اکرم. و صلی الله علی موجبت رقائق الذی بالحمل الاولی، الذی بالحمل الاولی هو هو حمل مباطات بود. نخوندین توی حمل مباطات و حمل اشتقاق، حمل اولی و حمل شایع مفصل میخوام. این خطبه رو بفهمین دیگه منطق رو فهمید. 5 خط رو که بفهمین تمام منطق به دستتون. و صلی الله علی موجبت الرقائق الذی بالحمل الاولی هو هو. حمل هو هو داریم و حمل ذو هو، حمل مواطات و حمل اشتقاق. و بالحمل الحقیقت و رقیقه جمیع الخلائق. اینو دیگه تو منطق مطرح نمی کنن، حمل حقیقت و رقیقت و مرحوم مظفر مطرح نکرده توی فلسفه، اونم توی نهایه، توی بدایم مرحوم علامه مطرح نکرده، ولی جاش تو منطق هست. اینا رو ما انشاءالله خدمت شما عرض می کنیم، حمل حقیقت و رقیقت. خیلی مباحث مبنایی هست که تمام مباحث عرفانی زیربناشون اینها هست. یعنی کسایی که میان عرفان رو تکذیب میکنن و هو میکنن، بخاطر این هست که این مباحث عقلی رو خوب اگر میفهمیدن اونجا پاشون دوچار لغزش نمیشه. بالحمل الحقیقت و رقیقه جمیع الخلائق. البته این خطبه رو ما به شما نمیدیم، چون اینجا اگر به دست به شما سنم نامحرمش بیفته تکفیر میکنن این مباحث عرفانی، حالا من اینا رو حتی معنا نمیکنم. حقیقت محمدیه بالحمل الحقیقت و رقیقه جمیع الخلائق هست، یعنی تمام عالم. چی بگیم؟ حدیث رو بگیم معنا نکنیم. آقا پیغمبر اکرم میفرمایند انی من الله و کل خلق منی، انی من الله و کل خلق منی. معنا نمی کنم، اینا درد سرساز میشه. بالحمل الحقیقت و رقیقه جمیع الخلائق. این حمل اولی، حمل شایع، حمل حقیقت و رقیقت بالاتر از اون حق حمل ظاهر و مظهر رو اگر کسی نفهمه میگه آقا دارن کفریات میگن. اینجا باید این مباحث حل بشه. اینجا اگر حل نشه هیچ وقت نمیتونیم وارد مباحث معرفتی و کنه مباحث اسلام بشیم. فقط ظاهر، فقط فقه و الحق و الانصاف که حوزه کم گذاشته برای مباحث عقلی. 9 ماه میخواد به شما اصلا یه طلبه رو منطقی بکنه، بعدم به واسطه این منطق فلسفه رو بفهمه، بعدم عرفان رو بفهمه. هیچ عارفی به واسطه این درس ها به اون مقامات عالی نرسیده. باید کار کرد. الکلی و سعی کلی. الان برین سوال بکنیم، الان کسایی که از علمای مشهد هستن که میان اشکال میگیرن به عرفای ما و اینا رو زنادقه و کافر میشمرن، میگن آبا عرفا میگن که خداوند کلی هست و ماسوای الله جزئیه، خداوند که جز نداره بسیط. هنوز فرق بین کلی منطقی و کلی فلسفی و کلی عرفانی رو نفهمیده. این زیربنا باید درست بشه. کلی سعی، کلی سعی کلی عرفانی هست که البته از کلی منطقی جدا نیست، در طول هم هستن. الکلی و سعی و العالم جزئی له، عالم جزئی اون حقائق وجودی پیغمبر هست. و کل عوالم به نحو موجبت کلیه من نورهی مشارق. تمام عالم اشراق محمدی هست. خوندین در جامعه کبیره و اشرقت الارض، بفرمایید به نورهی، تمام ارض به واسطه شما نورانی شد. و کل العوالم به نحو موجبت کلیه من نورهی مشارق من جهتن بالحق مسابق. آقا این آیه قرآن فعینما تولو فسم بش الله جز این مباحث حل نمیشه. اینجا ما داریم به قول آقا حسن زاری آمولی میگفت وقتی ما این مباحث عقلی و فلسفی اینا رو میرفتیم قبلا مخالف بودن، الان مخالف هستن. به خاطر این که به شما اصلا پنهان بکنیم، میگفتن آقا چی درس میدیم؟ میگفتیم تفسیر قرآن میدیم. اینا تفسیر قرآن، منطق تفسیر قرآن، فلسفه تفسیر قرآن، اونم تفسیر انفسی و باطنی قرآن. فعینما تولو فسم بچه الله، و هر سو که رو میکنی داری بچه الله رو میکنی. این جز با مباحث عرفانی حل نمیشه، جز با مباحث عقلی حل نمیشه. شما هرچی فقه و اصول بخونین آیه رو نمیتونی تعبیر بکنی و معنا بکنی. اینا باید تو این کلاس حل بشه. من جهت بالحق مسابق، از یک جهت اینها عین حق هستن، تمام اشیاء عین حق هستن. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو به کل شیء قدیر. البته حالا من جهت بالحق مسابق، مسابق هم بالاتر از مساویه. آقا این خطبه رو من در مقام این نیستم اصلا بفهمم، شاید 100% 10% هم اگر بفهمین خودش خیلیه. من این خطبه رو رفتم به یکی از اساتید عرفان تقدیم کردم، ایشون دیگه عرفان رو تمام کرده بودن، حتی درس هم میگفتن، گفتن این خطبه باید اول فتوحات مکیه ابن عربی بیاد. اینو من حتی صفحهشو جدا میکنم که اگر جزوه رو میخوان چی بکنین این صفحه به دست شما نباشه، چون سوء استفاده میشه. میخوان افق اعلای منطق رو بهتون نشون بدم، بی اینجا باید برسیم، نه حالا منطقی بخونیم و نمره بگیریم و تمام بشه. کسی منطق رو نفهمه از معارف حقه باطنی اسلام محرومه. این حرف ما هست، غرضم از این انشاء این خطبه این هست، و اون آیات باطنی قرآن رو هیچ وقت نمیتونیم برسیم. چی شد که پیغمبر اکرم فرمود که سوره توحید و اواخر سوره حدید برای امت آخر زمان نازل شد؟ تا به اون رشد عقلی برسن. میگنم اون زمان فقیه هم داشتیم. بله، زراره کسی هست که الان مجتهدین ما باید خاک پاش و توتیای چشم بخوره، ولی این آیات برای زراره هم حتی نازل نشد، که ملا صدرا در اسفارش میگه خداوند شکر میکنم که ما حداقل جز مصادیق این روایت بودیم، ذره فهمیدیم که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن چیه. اینا رو فقط با این مباحث میفهمیم. و فی ذاتهی ماحق، همه اشیاء فانی در ذات پروردگارم، نه اینکه عارف فقط فناء الله داشته باشه، همه فناء الله دارن. من حیث لا یشعر، نمیفهمن. عارف فقط به مرتبه میرسه شهود میکنه، میگه من از همون اول فانی در فلاح بودم. اینا رو تو مباحث فلسفی در وجود ربطی ملا صدرا اینا رو اثبات کرده، یعنی مباحث عرفانی که قبل از ملا صدرا همه این مباحث برای انسان خیلی ثقیل و سنگین میومد، ملا صدرا اومد اینا رو برهانی کرد، جز این نیست. و فی ذاتهی ماحق، ماحق از محقه، مباحث عرفانی که محو و محق و سحب داریم، اینا اشاره بود هست. و من وجهن متباینون مع الحقیقت الحقائق، البته از یک وجه اشیا غیر از حق هستن، از یک وجه این حق هستن، از یک وجه غیر حق هستن. متباینون اشاره به چی داره؟ مباحث منطق چی؟ نسب اربع، تباین داریم، جزئی مساوی داریم، عموم خصوص منبج و عموم خصوص مطلق، که البته ما مساوی رو بالاترش آوردیم، بالا آوردیم چی؟ مساوق، که اینام البته توی منطق مطرح نشده، ولی جایگاش تو منطقه. اینا چیزایی هستی که ما بیرون از کتاب حتما اشاره خواهیم کرد. من وجه متباین مع الحقیقت الحقائق، که ذات حق سپرورده باشه، موجود ازلی لا سابق ولا لاحق. اینه که علما و عرفا میفرمایند عالم قدیمه، ولی متکلمین میگه اینا دارن کفر میگن. موجود ازلی، پیغمبر موجود ازلی هست، البته زلیه نه ذاتی، یعنی تمام اون صفات رو از پروردگار عالم گرفت. لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک.